سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد با قربانیان سیلاب‌های اخیر در افغانستان ابراز همدردی کرده است. استیفن دوجاریک سخنگوی این سازمان در اعلامیه به نقل از آقای گوترش گفته که سازمان ملل متحد و شرکای آن در افغانستان در حال هماهنگی با مقامات طالبان برای ارائه کمک‌های اضطراری به سیلاب زدگان هستند. آقای گوترش به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفته و برای مجروحان شفای عاجل آرزو کرده است. سیلاب‌های اخیر در افغانستان صدها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. خبرهای از ناپدید شدن برخی افراد در سیلاب‌ها نیز داده شده است. پس از سیلاب‌های اخیر، اندریکا راتوات، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، بر حمایت فوری افغان‌ها تاکید کرده. وی ناوقت دیروز در صفحه اکس خود نوشته که افغانستان در میان 10 کشور آسیب دیده از تغییرات اقلیمی قرار دارد. آقای راتوات افزوده که تکانهای اقلیمی جوامع آسیب دیده را نابود میکند و حمایت فوری افغانها برای سازگاری با تغییرات اقلیمی مهم است. در این حال سازمان همکاری اسلامی خواستار جمع‌آوری کمک‌های اضطراری برای سیلاب زدگان افغانستان شده است. این سازمان ناوقت شب گذشته در اعلامیه از تمامی کشورهای عضو، سایر کشورهای جهان و سازمان‌های امدادی خواسته تا هرچه سریع‌تر به سیلاب زده‌های افغانستان کمک‌های لازم را برای نجات جان مردم ارائه کنند. بر اساس گزارش مؤسسه حفاظت از کودکان، در اثر سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان 600 هزار نفر آسیب دیدند که از این میان 310 هزار آن کودکان هستند. در خبرنامه این مؤسسه که ناوقت دیروز منتشر شده به نقل از ارشاد ملک، رئیس سیو د چلدرن در افغانستان گفته است که قریه ها و خانه ها در اثر سیلاب ها ویران شده، کودکان همه چیز خود را از دست دادند و زندگی آنها از بین رفته است. سازمان حفاظت از کودکان افغانستان را یکی از کشورهای در جهان خوانده که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی دیده است، اما کمترین آمادگی را برای مقابله با آن دارد. یک طوفان خورشیدی قوی غیر معمولی که به زمین برخورد می کند احتمال دارد که در آخر این هفته شفق شمالی نورهای قطب شمال را در ایالات متحده آمریکا ایجاد کند و به طور بالقوا می تواند جریان برق و ارتباطات را نیز مختل کند. اداره ملی اقیانوس و اتمسفر ایالات متحده آمریکا دیروز 11 می هشدار یک طوفان جیومغناطیسی شدید و نادر را صادر کرد. اثرات این طوفان خورشیدی تا آخر این هفته و احتمالاً هفته آینده ادامه خواهد داشت و ادارات مربوطه تدابیر لازم احتیاطی را اتخاذ کردند. رابرت استینبرگ، دانشمند مرکز پیشبینی اقلیم فضایی، گفته که در جریان این طوفان خورشیدی مردم کره زمین مجبور نیستند تا کار را انجام دهند.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
حکومت‌های خودکامه و اقتدارگرا در طول تاریخ بر حفظ قدرت خود رسانه‌های سنتی مانند روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون را کنترل و سانسور کردند. اما زمان ظهور اینترنت این کنترل به چالش کشیده شده، چون که مردم توانستند به حجم وسیع از اطلاعات از سراسر جهان دسترسی داشته باشند. به ویژه ظهور رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک فضای را ایجاد کرده که مردم می‌توانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند، اطلاعات را به اشتراک بگذارند و روایت هایی را که توسط صاحبان قدرت تحمیل میشن به چالش بکشند. چرا حکومت های خودکامه و اقتدارگرا از جریان آزاد اطلاعات بیم دارند؟ آیا شبکه های اجتماعی برای این نوع حکومت ها یک تهدید است یا یک فرصت؟ آیا این حکومت ها میتونن از دسترسی مردم به رسانه های اجتماعی به طور کامل جلوگیری کنند؟ در این مثلث نگاه می اندازیم به وضعیت رسانه‌های اجتماعی در سه کشور همسایه. گپ می‌زنیم با مؤمن احمدی، خبرنگار از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مصطفی خلجی، روزنامه‌نگار در فرانسه. خب چند قبل طالبان به عنوان حاکمان افغانستان گفتند که میخواهند شبکه اجتماعی فیسبوک را محدود یا مسدود کنند. جلوگیری از صرف وقت، هزینه‌های مالی کاربران و آنچه مسائل غیر اخلاقی خوانده شد به عنوان چند دلیل برای این اقدام مطرح شده. در افغانستان چند میلیون کاربر از شبکه‌های اجتماعی مخصوصا از فیسبوک به مقاصد گوناگون کار می‌گیرند. برخی از او برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌کنند و شمار قابل توجهی از جوانان هم از این شبکه اجتماعی برای کسب اطلاعات، سرگرمی و نیز برقراری ارتباط با دوستان و عزیزان خود کار می‌گیرند. بیا این گزارش ببینیم، در شروع و زود برمیگردیم.
اگر فیسبوک دارید و همین حالا مرا از طریق فیسبوک رادیو آزادی میبینید، این ویدیو برای شما خیلی مهم است. سرپرست وزارت مخابرات حکومت طالبان در این مصاحبه با طول نیوز گفت در نظر دارد فیسبوک را در افغانستان محدود یا مسدود کند.
دیده پارا وست پیرن فالیسی جوڑه ده چی ده محدود کو مسدودی کو.
یعنی په ټوله کې به فیسبوک بندیږي په افغانستان کې؟
محدود یې کو که مسدود یې کو؟ که بند شي نو زه تا نه یو تپوس کوم چې څه مشکل به پیدا شي.
بسته شدن فیسبوک مشکلات زیادی را میتونه به وجود آورد، از جمله این که میلیون ها تن یکی از مهمترین راه های ارتباطی بین هم را از دست خواهند داد. تجارت های کوچک و بزرگی که از فیسبوک به حیث پل ارتباطی با مشتریان خود استفاده میکنند آسیب خواهند دید، و مهمتر این که یکی از بزرگترین زمینه های ابراز نظر آزادانه دیگر وجود نخواهد داشت. آسیب محکم با آزادی بیان و اندیشه. گرچه سرپرست وزارت مخابرات طالبان علت مسدود یا محدود کردن فیسبوک را سطح پایین دانش در جامعه و استفاده نادرست از این شبکه اجتماعی دانست، اما این نکته هم جالب است بدانید که شرکت میتا مالک شبکه فیسبوک طالبان را یک گروه تروریستی میداند و با محتوای اجازه نشر را نمیدهد که تبلیغ برای طالبان پنداشته شود. اما آیا طالبان می توانند فیسبوک را محدود یا مسدود کنند؟
فیسبوک کچه تمام DNS فیلترینگ کو یا بل هر نوع فیلترینگ کو بیا وی پی ان کولای شي چې هغه فیسبوک لود کی یا دا فیسبوک ته د لاسرسي وسیله شي، او دغه مخه دوه هیڅ کله هم نشنی ولا یوازې دونه، بلکې په افغانستان کې کوم شته انفراستراکچر چې د دې کلم ایبل نه ده چې د دې مخاوني ولا شي.
خب جناب خلجی، میشه شروع کنیم از اینجا که سیاست های جمهوری اسلامی در مورد شبکه های اجتماعی در ایران چگونه است، از کجا شروع شده و چه مسیری را پیموده تا اینجای کار؟
بله، اینترنت در ایران از دهه 70 خورشیدی وارد شد و از همون ابتدا مورد استقبال مردم قرار گرفت، تا اونجایی که سرعت دسترسی به اینترنت نسبتاً در بین کشورهای جهان در ایران مناسب و خوب بود. اما خیلی زود جمهوری اسلامی متوجه شد که این میتونه در واقع علیه خودش، به دلیل که خود شما هم در ابتدا اشاره کردین، از قبیل همین دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطاتی که حکومت تصور کرد فراتر از حیطه کنترل خودش هست، و به همین دلیل محدودیت ها علیه اینترنت آغاز شد. خب این از اونجایی که پدیده جدیدی بود، یک فناوری جدید، نسبتاً جدیدی بود، جمهوری اسلامی هم راه مقابله باهاش رو کاملاً نمیدونست و برای مدت چند سال چندان سیاست گذاری و در واقع سازوکار خاصی برای اعمال سانسور در اینترنت نداشت، و همینطور این پدیده به مرور شدیدتر شد. ابتدا با فیلترینگ سایت های خبری، مخصوصا سایت های خبری فارسی زبان در خارج کشور شروع شد، و بعد هم به شبکه های اجتماعی رسید. شبکه های اجتماعی از این نظر برای جمهوری اسلامی خیلی خطرناک بود، چون یک راهی بود برای تعامل میان شهروندان، و این از نظر جمهوری اسلامی خط قرمز خیلی پررنگی بود. شهروندان میتونستن فراتر از کنترل حکومت با یکدیگر ارتباط داشته باشن، در مورد مسائل مختلف از جمله مسائل سیاسی گفتگو بکنن، و ما نتیجه تأثیرات شبکه‌های اجتماعی رو به ویژه در انتخابات سال 1388 دیدیم در اون زمان خیلی گفته شد که این اعتراضاتی که پس از انتخابات شکل گرفت نتیجه شبکه‌های اجتماعی بود، حتی با فاصله کوتاهی که در کشورهای عربی اعتراضات انجام شد و موسوم شد به بهار عربی، خیلی ها گفتن که این اعتراضات متأثر از اعتراضات ایران هست، از نظر اینکه شبکه‌های اجتماعی درش نقش فعالی داشتن. اون یک نقطه عطفی بود در سانسور حکومت علیه اینترنت و به ویژه فیسبوک در اون زمان بود که در ایران فیلتر شد.
تشکر از این و از کلمه کلیدی فیلتر. هم یادآوری کردین که بیشتر در این برنامه صحبت میکنیم که کاربران، مردم، شهروندان چطور تانستن که از صد این فیلترهای حکومتی بگذرن. مومن، کمیته حفاظت از روزنامه نگاران چند ماه قبل در گزارش مفصل چشمانداز رسانه‌ای در تاجیکستان را در بدترین وضعیت از زمان جنگ داخلی کشور در دهه 1990 ارزیابی کرد. به اساس گزارش، امام‌علی رحمان رئیس جمهور اقتدارگرای تاجیکستان خود را به عنوان یک قدرت مطلق تبدیل کرده که هیچ مخالفت را تحمل نمی کنه. در گزارش آمده که فضای رسانه‌ای تاجیکستان بیش از یک دهه قبل نسبتاً متنوع بود، اما فعلا تنها دو رسانه مستقل در تاجیکستان باقی ماندن، یکی خبرگزاری خصوصی آسیا پلاس و دیگه‌ش هم بخش تاجیکستان رادیو آزادی. فعالیت رسانه‌های اجتماعی در تاجیکستان از چه قراره؟ میشه که کمی این باز بکنی و مخاطبان ما؟
مثلا فیسبوک فعال شد در تاجیکستان. فیسبوک یکی از رسانه‌هایی بود که خیلی کاربرای زیاد داشت، دارد و هنوزم، و تا 6-7 سال پیش حکومت تاجیکستان بارها تلاش کرد این شبکه اجتماعی را ببنده و ما هم گزارش ها داشتیم، اونم مسدود میکرد و به هر شکل کاربران در تاجیکستان وارد این شبکه میشیدن، نظرات خودشان اونجا میگذاشتند. ظاهرا حکومت پس از تلاش های زیاد و دید که با هر وسیله شهروندا وارد این صفحه فیسبوک میشوند و حرف و نظرات چونه میگن، یعنی تقریبا امکانی پره مسدود کردن این شبکه وجود ندارد. ظاهرا دیگر 6-7 سال آخر شد که این شبکه باز است، در تاجیکستان بسته نمیشود. اما برعکس، جانبدارای حکومت حضورشان در فیسبوک فعال شد. فعلا تقریبا رئیس هر دهه یا محله در فیسبوک صفحه خصوصی خودش دارد و از حکومت توصیف و تعریف میکند. زیدی هر نفری که یک حرف انتقادی بر زیدی حکومت میگه، با اون حمله های اطلاعاتی و لفظی میکنند در شبکه اجتماعی. و ما میبینیم که از فعلا طرفدارای حکومت خیلی نفوذشون در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک زیاد شده است. اونو هر روز شب از روز تبلیغ میکنن کاری حکومت و منتقدان را فورا وارد میشون، سرکوب میکنن، تهمت میکنن، هر چیزی که پیش اومد میگن. و بر علاوه این حکومت های محلی هم فعال شدن. خود رئیس جمهور بعدا صحیفه باز کرد، منصبدارا و وزارت و کمیته ها در این شبکه اجتماعی فعال شدن، هرچند تبلیغات چون یک رنگ دلگیر کننده است ولی حضوری فعال دارند.
اما این جالب است که در افغانستان هم حاکمان جدید از قدرت و قوت شبکه‌های اجتماعی خوب آگاه هستند و می‌دانن که چطور می‌تونن از این قدرت به نفع حفظ قدرت خودشان استفاده کنن. که بیشتر
اما این حکومت تاجیکستان بعدن، شما چنان گفتین که آزادی بیان، بعدن نظارت پرزور کرد در شبکه اجتماعی. هر نفری که یک حرف تنقیدی یا حرف ضدی حکومت میزد، اون فوراً پیدا میشه. حتی مهاجرانی بودن که در روسیه به خاطر یک لایک گذاشتن در مطلب های انتقادی، اونا را بازداشت کردن، استرداد کردن و در تاجیکستان زندان شد. و حتی دو سال پیش معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات که در نزد یک کمیساریت حربی از جلب جوانان به ارتش شکوه میکرد، اونا بر اساس اون گذاشتش نوشتش در فیسبوک بردن 14 سالی زندان کردن با جرم اینکه علیه دولت در شبکه اجتماعی مردم با اعتراض
می و چند قبل شما گزارش خوب هم داشتین در مورد اینکه جوان در تاجیکستان به دلیل اظهارات انتقاد آمیزش علیه مقامات تاجیکستان به شمول امام علی رحمان به چندین سال زندان محکوم شد که بیشتر در موردش صحبت میکنیم. جناب خلجی، تا جایی که دیده میشه و تا اینجای کار که صحبت کردیم، حاکمان خودکامه ایدئولوژیک و اقتدارگرا هم از شبکه های اجتماعی به طور گسترده استفاده میکنن. از ایران به ما بگو که حاکمان جمهوری اسلامی از شبکه های اجتماعی چگونه کار گرفتن؟ آیا برشان یک تهدید بوده بیشتر یا یک فرصت؟
بله، اینترنت و از جمله شبکه های اجتماعی در ایران بخشی از اون چیزی که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرده تهاجم فرهنگی غرب در نظر گرفته شد در ابتدا، و به خاطر همین شخص خود رهبر جمهوری اسلامی بارها علیه آزادی اینترنت صحبت کرد و در ابتدا سیاست بر این بود که صرفا این حوزه سرکوب بشه، اما به مرور ما وجه دیگه ای رو از جمهوری اسلامی دیدیم و اون هم همونطور که همکار عزیز ما در مورد تاجیکستان گفتن، حضور خود حکومت در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بود. اون چیزی که حالا در اظهارات چندی پیش خامنه‌ای ازش به عنوان جهاد تبیین نام برده شد، به این معنا که حکومت از طرفداران خودش می‌خواهد که در شبکه‌های اجتماعی حضور انبوه و در اینترنت حضور انبوه پیدا بکنن و به طرفداری از حکومت بپردازن. و حالا در کنار این ما انتشار اخبار نادرست یا در واقع بدنام کردن چهره‌های مردمی رو در اینترنت داریم که اینها همه از سیاست‌های جانبی سرکوب اینترنت و فضای مجازی در ایران هست. به اضافه این، ما در جمهوری اسلامی تقریبا میشه گفتش که هر روز طرح جدیدی رو بهش فکر میکنن برای اینکه چگونه با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مقابله کنن، از جمله اینکه بیان شبکه‌های اجتماعی موازی و مشابه نمونه‌های خارجی رو ایجاد بکنن و از مردم بخوان با مشابه‌های زیادی که در نظر میگیرن وارد این شبکه‌های اجتماعی خودی به قول معروف و داخلی بشن تا بتونن راحت‌تر اونها رو کنترل بکنن. جمهوری اسلامی الان از این ابزار مدرن در واقع هم محدودش میکنه و هم به مراتب نسبت به گذشته بیشتر استفاده میکنه تا در واقع ارزش‌هایی رو که مردم بهش باور دارن مثل آزادی بیان اونها رو سرکوب بکنه.
خب پیشتر از اون جوان یادآوری کردیم، قصه شهباز شریف بیگ چی بود و چیست؟ میشه که کمی به مخاطبان ما بگویی مومن؟
درست است، این سال گذشته بود دعوت تیرماهی برای جلب جوانان به ارتش و این جوان در عموم بگیریم اگر اون یک ویدیو نشر کرد چندان حرفای زشت یا خلافی قانون اونا نزد، تنها در ویدیو گفت که برادرش رو نادرست با شیوه نادرست به ارتش جلب کردند و او برادرش بیمار است. آمدن گفت در یک نوار برداشت، در اون نوار دیده میشد که مادر بزرگش میگریست و گفت ببینین مادر بزرگی مرا این کارمند اون نظامیانی که آمدن بازداشت کردن برادرش و بازور به ارتش بردن، چون این رفتار کردن. و تنها در پایان نوارش یک سوال داشت که امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با کجا نگاه میکند، مگر خبر ندارد؟ اینا تنها همین گفت و این نوار در اینستاگرام نشر شد و بعدا در شبکه های اجتماعی زیاد دستی به دست شد. یک هفته بعدش مقاماتون را بازداشت کردند و اعلان کردند با جرم افرادگرایی. اکثر اون افرادی که در تاجیکستان بازداشت و زندان می شوند جرمشون بیشتر افرادگرایی و تروریسم این اعلان می شود. با همین جرم با 5 سال زندان روانه زندان کردند.
تشکر از این. خب حالا بین که بریم باز به ایران و ببینیم که واقعا شهروندان چه اقدامات کردن در برابر اقدامات محدود کننده حاکمان. جناب خلجی، تا جایی که میدانیم مردم در ایران بیشتر از شبکه اجتماعی اینستاگرام کار میگیرن کاربران، اما شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که به ما بگویی که چطور تانستن که از این اقدامات محدود کننده مقامات جمهوری اسلامی بگذرن، چی کارهایی کردن؟
بله، من یک نکته در مورد سرکوب اینترنت عرض بکنم و این هست که خب اینترنت یا در واقع هر نوع ابزار مدرنی پا به پای این که توسعه پیدا میکنه، ابزاری که اون رو محدود میکنه هم در واقع توسعه پیدا میکنه. یعنی در مورد اینترنت ابزارهای فیلترینگ هم پا به پای فناوری اینترنت پیشرفت میکنن و کشورهای خودکامه مثل روسیه، چین و ایران که خب در صدر سرکوب‌های اینترنتی قرار دارن، اینها هم همش در تلاش هستن که به این ابزارهای مدرن دسترسی پیدا بکنن. اما در مورد اینستاگرام و حضور مردم در این شبکه اجتماعی، خب ما میدونیم تا قبل از اعتراضات زن زندگی آزادی که در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی به راه افتاد، شبکه اینستاگرام خیلی محبوب بود در داخل ایران و مردم از جمله، یعنی به ویژه برای کسب و کارهای کوچیک خودشون ازشون استفاده میکردن، چه در واقع کسب و کارهایی که افراد شخصا را انداخته بودن یا چه تبلیغ شرکت‌های بزرگی که اونها انجام میدادن و به واسطش در واقع درآمدزایی میکردن بر خودشون. و اون هم ما میدونیم که در شرایطی هست که این کسب و کارها که اقتصاد ایران در واقع در بدترین دوران خودش قرار داره و این شیوه درآمدزایی بسیار برای مردم ایران مهم بود، اما جمهوری اسلامی بعد از این، یعنی با شروع سرکوب اعتراضات، یکی از کارهایی رو که کردیم بود که این سرکوب اینترنت رو به صورت خیلی زیادی تشدید کرد. ما دیدیم در ایران که مردم دچار قطعی اینترنت شدن و شبکه‌های اجتماعی بیشتری به فهرست ممنوعه اضافه شد و این یک جور در واقع هم سرکوب سیاسی اجتماعی مردم بود و هم سرکوب اقتصادی مردم بود و اعتراضات صنفی رو حتی خیلی زیاد کرد. یعنی چهره‌های صنفی خیلی به دولت اعتراض کردن که این رفتارش باعث ضررهای هنگفت اقتصادی در ایران میشه، اما خب جمهوری اسلامی گوشش شنوا نبود. ما میدونیم که در واقع در نهایت چون این سرکوب‌هایی کارساز نیست. به عنوان نمونه، یکی از چهره‌هایی که طنز پرداز بود در شبکه اینستاگرام و فیلم‌های زیادی رو در نقد مقامات جمهوری اسلامی، در نقد اظهاراتشون به صورت خیلی طنزآمیزی منتشر میکرد، در پس از این اعتراضات بازداشت شد. اما به فاصله بسیار کوتاهی که از زندان آزاد شد، از سرگیری انتشار این ویدیوها رو در واقع در اینستاگرام آغاز کرد و دوباره اونها رو شروع کرد به انتشارش. این نشون میده که مردم در ایران چندان سرکوب های جمهوری اسلامی رو جدی نمیگیرن و درسته که کمی با سیاست‌های جمهوری اسلامی مثل کند شدن سرعت اینترنت، مثل گران شدن قیمت اینترنت، اونها در دسترسی به اینترنت کمی بیشتر به زحمت میفتن، اما این سرکوب‌ها اراده‌شون رو برای دسترسی به دنیای آزاد چندان نتونسته خللی وارد بکنه. مردم ایران کماکان به شبکه‌هایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، به شبکه‌های اجتماعی که ساخت داخل ایران هست و ساخت جمهوری اسلامی هست و در واقع جمهوری اسلامی از مردم خواسته که به اونها بپیوندند، شدیداً مورد سوء ظن مردم قرار دارن این شبکه‌ها و مردم همچنان تمایل دارن به شبکه‌های جهانی متصل بشن تا از اون طریق هم با دنیای آزاد ارتباط پیدا بکنن و هم به اطلاعات بدون سانسور.
تشکر از این. خب شما به بعد اقتصادی و نقش و تأثیر شبکه‌های اجتماعی در بخش اقتصادی هم نگاه گذرای انداختین. جالب است که ما هم با مردم در افغانستان که صحبت میکنیم، خب در افغانستان هم اگرچه زیاد چشمگیر نیستین، اما جستگوریخته برخی ها از طریق شبکه‌های اجتماعی مخصوصا فیسبوک میپردازن به خرید و فروش آنلاین. مثلا ما با گروه از زنان در هرات همسایه ایران صحبت کردیم که از طریق فیسبوک محصولات مختلف را به فروش میرسانن، از لباس گرفته تا کفش و زیورالات و نمیدانم وسایل تزیینی و کتاب. اما حال فکری که راه کسب درآمد از اونا به نحوه گرفته شوه، امی گروه چند نفری از زنان را در هرات ناامید کرده. یکی از اونها با ما گفت که تنها نان‌آور خانواده‌اش است و از طریق تجارت آنلاین کار میکنه و پول به دست میاره و مسدود شدن فیسبوک ضربه کلان به او و خانواده‌اش وارد خواهد کرد. خب پیشتر شنیدیم که در ایران مردم زیاد وقت نگذاشتن به این محدودیت های گسترده حکومتی. از تاجیکستان به ما بگو که عکس العمل کاربران و شهروندان چگونه بوده در برابر محدودیت هایی را که از سوی مقامات تاجیکستان وضع شده بر نحوه کارگیری و فعالیت شبکه‌های اجتماعی.
درست است. ببینید که این طبیعت انسانی است که وقتی فشار از یک جا زیاد می شود، انسان یک راهی دیگر و مناسب برای خودش پیدا میکنه که به او زیان و ضرر نرسه، ولی اون خواسته هاش پیاده سازه. وقتی فشار بالای افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعال بودن زیاد شد و حتی 7 بلاگر و روزنامه‌نگار که اونا را بر اساس نوشته ها و ویدیوهایی که در یوتیوب و فیسبوک نشر کرده بودند بازداشت زندانی کردند، فعلا به نظر می رسد که صفحه های با اسم مستعار در شبکه های اجتماعی تاجیکستان زیاد شده است و بیشتر افرادی که مثلا در خارج کشور هستند و حکومت اونا پناهنده سیاسی شدند در بیرون از تاجیکستان و حکومت نمیتونه اونا را تعقیب کنه، اونا فعال شدند و اکثر افرادی که در داخل تاجیکستان هستند هر چیزی که میبینن و میشنون خودشان چون از ترس گفتن نمیتونن در داخل جامعه، اونا انتقال میتن و این بلاگرهایی که در خارج پناهنده سیاسی هستند و دیگه باز هستند به دست اونا میتن، اونا نشر میکنند و خیلی هم داره طرفداراشون زیاد میشود. یعنی وقتی از اون رو فشار آوردن زندانی کردن، از یک طریق دیگر حرف اون البته که این روی حل نیست، روی حل باید اون مشکلات مردم حل کرد، با عرض مردم رسیدگی کرد. وقتی که اینا نیست، اون چیزی که مردم میبینه و میشنوه از اگر خودش نشر نمیکنه با یک کسی دیگه میگه نشر میکنه، اون از دیگر جا یا با اسم مستعار نشر میکنه یا به خارج کشور با یک بلاگری منتقد حکومت اون اطلاع را میده، اینا نشر میشه. ما فعلا میبینیم که همین گونه بلاگرهای منتقد حکومت تاجیکستان که در خارج فعالیت میکنند و حکومت نمیتونه اونا را تحت فشار قرار بده خیلی زیاد شده است و اونا هم و این یک خطر هم دارد که فعلا وقتی که این فشارها زیاد شد و مطبوعات رسمی را بستن، چندین نشریه ها و روزنامه ها بسته شد، فعلا خطر این پیدا شده است که نشر اطلاعات نادرست که اونا آوازه برمی انگزند میان مردم سردرگمی این چیزها را به وجود میاره. یعنی هر چیزی که یک نفر تهمت است، درست است، نادرست است یا با اون اطلاع از خودش اضافه کرده است، چنین در فضای مجازی
نقش خود حکومت تاجیکستان چقدر برجسته است در این زمینه؟
البته گفتیم که حکومت تاجیکستان البته در شبکه‌های اجتماعی میگه که این اطلاع نادرست است اکثرا، ولی ما میدونیم که وقتی یک آوازه سرعت پنشوی آوازه بیشتر از اون است که وقت مردم ردی اون را پیدا میکنن میشنوند. ما میدونیم که مردم بیشتر با اون باور میکنه، چون یک ذره از حکومت ظلم دیده است یا از یک مقام ظلم دیده است، بیشتر به این چیزای انتقادی توجه میکند.
خب تشکر از این فرصت ما برای بحث در این مثلث به پایانش رسید. همینجا باید تمام کنیم. مومن احمدی خبرنگار از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مصطفی خلجی روزنامه‌نگار در فرانسه، خیلی سپاسگزارم از حضورتان در این بحث و تشکر از همه شما هم که تا این دم مثلث را دیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
با عرض سلام و درود به یک برنامه دیگر از مرور بر رخدادهای مهم هفته خوش آمدید. در این روز هفتم، ادامه بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر در افغانستان، اعتراضات مردمی علیه طالبان در بدخشان و اعتراضات پناهجویان بی سرنوشت افغان در اندونزیا، خواست پناهجویان چیست؟
خواستی اساسی پناهندگان و پناهجویان پذیرش در کشورهای سیومی است، کشورهای پناهنده پذیر.
و یک طرف جهان شب درخشان با ستارگان مجلل در نیویورک و آن سوی دیگر بمباردمان آخرین پناهگاه فلسطینیان در رفح. مذاکرات میان اسرائیل و حماس چرا نتیجه نداد؟
البته مذاکرات هنوز شکست نخورده، همچنان مذاکرات در قاهره ادامه داره، ولی این عملیات میتونه که مذاکرات رو با شکست روبرو کنه.
من سعدیه تجلی هستم. تغییرات اقلیمی در گال باعث گرمی زمین شده و افغانستان شاهد خسارات جانی و مالی زیادی از این بابت در چند هفته اخیر بوده است. سیلاب‌ها در چندین ولایت افغانستان باعث بسته شدن راه‌های مواصلاتی، تخریب مناظر و از بین رفتن مواشی و بیجا شدن گسترده مردم شده است. این در حالی است که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر میگوید در حالی که افغانستان با بدترین وضعیت بشری در جهان مواجه است، با توجه به احتمال تغییرات اقلیمی و رویدادهای طبیعی در روزهای باقی‌مانده بهار امسال، احتمال ویرانی‌های بیشتری در این کشور وجود دارد. این فدراسیون در گزارش خود به نقل از هلال احمر افغانی نوشته که از 16 تا 26 اپریل دست کم 41 نفر بر اثر سیلاب و حوادث طبیعی در 24 ولایت افغانستان کشته و 84 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در این رویدادها به 8272 خانه آسیب رسیده و 5428 رأس مواشی از بین رفته و 84069 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. اما سیلاب ها تنها چالش صدرهای مردم افغانستان در شرایط کنونی نیست. فدراسیون صلیب سرخ هشدار داده که 24 میلیون نفر در افغانستان با خشکسالی، موج گرمای جدید، سیل و حوادث فصلی به دلیل تغییرات اقلیمی مواجه هستند و آنها نیاز فوری و پول نقد، سرپناه، غذا و علف برای حیوانات خود دارند. در چنین شرایط چطور میشه که تلفات و خسارات را به حد اقل رساند؟
ببینین، سیلاب به عنوان یک پدیده طبیعی یا به عنوان یک حادثه طبیعی یک پدیده آشناس با جغرافیای افغانستان، به خاطر از این که بررسی های سالهای گذشته نشان میده که 23% از جمعیت افغانستان و همچنان 12% از خاک افغانستان در معرض تهدید سیلاب قرار داره، که از این بین تقریبا چیزی در حدود 2 میلیون از جمعیت افغانستان در معرض تهدید سیلاب های جدی قرار دارند. اما چیزی که سبب شده که سیلاب ها یک مقدار ویرانگرتر شوند و همچنان تحت تاثیر تغییرات اقلیمی تکرار سیلاب ها بیشتر شده و توالی زمانی سیلاب ها در افغانستان کوتاه‌تر شده و از طرف دیگه طبعا باعث خسارات و تلفات بیشتر از گذشته میشه. این هم دلیلشی است که طی سالهای گذشته یا دهه‌های گذشته سیلاب به عنوان یک تهدید جدی در نظر گرفته نشده و همچنان سرمایه گذاری روی زیربناها بسیار محدود بوده. افغانستان در بین کشورهای منطقه و جهان جز محدود کشورهایی است که پایان ترین سرانه ذخیره سازی آب در افغانستان داره. یعنی ما بندهای آبگردان نداریم، سواحل دریاها تحکیم نشده. چیز دیگه که اتفاق افتیده، افغانستان نرخ رشد نفوس بسیار زیاد داره. این رشد نفوس سبب شده که معمولا مناطق مسکونی چه در شهرها چه در روستاها در حریم رودخانه ها توسعه پیدا بکنه، در سیلبرها توسعه پیدا بکنه. این جمعی از عوامل، جمع تغییر اثرات یک تغییرات اقلیمی به جا گذاشته، سبب شده که متاسفانه سیلاب ها تکرارشان بیشتر شوه و همچنان ویرانی های بیشتری را به بار بیاره. دولت ها مسئول هستند که باید این خطر شناسایی بکنند، مناطق خطرخیز شناسایی شود، جمعیت آسیب پذیر شناسایی شود، برای مردم آگاهی داده شود، روی زیر بناها سرمایه گذاری شود، سیستم های هشدار اولیه باید ایجاد شود، با موقعی به مردم اطلاع رسانی شود. این کارهایی است که دولت ها میتونن بکنن، فدن در قسمت مدیریت سیلاب، در قسمت ایجاد بندهای کوچک، بندهای بزرگ آبگردان که قادر به کنترل سیلاب باشه، دولت ها باید سرمایه گذاری بکنن. اما تا جایی که به مردم در محلات مربوط میشه، مردم یک مقدار هشدارها را باید جدی بگیرند.
در هفته که گذشت بدخشان شاهد اعتراضات مردمی علیه طالبان بود. این اعتراضات روز جمعه گذشته در پی کشته شدن یک غیر نظامی محلی از سوی طالبان در ولسوالی درایم آغاز شد. این اعتراضات پس از آن آغاز شد که در قریه قرلق ولسوالی درایم بدخشان یک دهقان به نام نظام الدین کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. حکومت طالبان کشته شدن این دهقان را تایید کرد. گفته شده است که این فرد در جریان درگیری میان طالبان و باشندگان محل کشته شده است. به نقل از منابع محلی، طالبان برای تخریب کشتزارهای خشخاش به این ولسوالی رفته بودند که با مردم محل درگیر شدند. این معترضان ادعا میکنند که نیروهای طالبان بدون اجازه و با زور و لت و کوب وارد خانه ها و کشتزارهای دهقانان در ولسوالی درایم شدند. شاهدان میگویند طالبان در این اعتراضات به مردم فایر کردند که در نتیجه آن یک جوان 23 ساله کشته شد. در همین حال قمندانی امنیه حکومت طالبان در بدخشان در خبرنامه‌ای که روز جمعه منتشر کرده مدعی شده که درگیری به دلیل سوء استفاده برخی افراد از دهقانان بوده که در نتیجه مردم به سوی افراد آنان سنگ پرتاب کردند و در مقابل یکی از دهقانان از بین رفته است. به هر حال به پیشینه است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت جمع بزرگ از مردم علیه آنها اعتراض کنند و پای مقام‌های بلند رتبه طالبان به این ولایت کشانده شود. از سوی دیگر، یک نوار صوتی منصوب به قاری فسیودین، لوی درستیز وزارت دفاع حکومت طالبان و رئیس هیئت گماشته شده از سوی طالبان برای بررسی اعتراضات اخیر بدخشان در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید که او در این نوار خطاب به مسئولان طالبان در بدخشان میگوید اگر مردم دست از اعتراض نکشند با اقدامات جدی‌تر روبرو خواهند شد. در پی این اعتراضات مردم خواسته هایشان را ذریعه قطعنامه برای حکومت طالبان مطرح کردند. به نقل از یکی از معترضین، در کنار مجازات عاملان قتل، استخدام نیروهای محلی برای از بین بردن مزارع کوکنار و رفتار خوب با مردم و احترام به حریم خصوصی مردم از خواسته های مهمی هستند که در قطعنامه معترضان این ولسوالی ذکر شده است. از عزیز بارز، دیپلمات پیشین، در مورد اعتراضات بدخشان و خواسته های مردم پرسیدم.
تشکر. من فکر میکنم که طالبان سرکوب کردن اعتراضات و خواسته های مردم که از گذشته های دور در هر جایی که خواسته های مردم بوده سرکوب شده، انتظار نداشته باشیم که اینا رو سرکوب نکنن. سرکوب میکنن، اما یک کمی تفاوت های هست. میدانند که ولایت بدخشان یک ولایت بسیار بزرگ است و سه کشور دنیا مرز داره و فوق العاده مردم حساس هم هستن، مثل که امیال ایرم یک نرمش هایی را در اخبار داشتیم که در قلش ندیم که اینا بعضی نیروهای غیر بومی را از درهیم بیرون کردن، ولی قطعا این به این معنی نیست که طالبا اون نرمشی را که ما و شما انتظار داریم در برابر مردم دارن، شاید یک بازی های تکتیکی کنن، ولی سرکوب ما فکر میکنم امو راه اصلیشان است که باید در همه جا اعتراضات را سرکوب کنن. خودی نفس مبارزه اینا با مواد مخدر گزینشی بوده و جالب دیگه است که در تجارت مواد مخدر اخبار غیر نشر شده ای که ما دارم و همیست که تاجران مواد مخدر قنداری و هلمندی شریکند در تجارت مواد مخدر امسال شمال. اینا نمیتونه یک چالش دو طرفه باشه برای طالبا، و خصوصا که اینا آمدن به شکل غیر حرفوی عمل کردن و یک تعداد آدم های کشته و زخمی شدن، اینا میتونه بسیار چالش های دیگری را به بار بیاره که در مجموع از عملکرد طالبان مردم راضی نیست و نوعی از آنها میتونه یک جرقه باشه برای اعتراضات بیشتر.
و خبر دیگر از اعتراضات، این بار از پناهجویان بی سرنوشت افغان در ماکاسار اندونزیا که باز هم به درگیری و خشونت انجامید. ماکاسار یکی از بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرهای اندونزیا است. هزاران پناهجو در این شهر در بی سرنوشتی به سر میبرند و بارها دست به اعتراض زدند. در حال حاضر حدود 7000 پناهجوی افغان در اندونزیا به سر میبرند و میگویند از 10 سال پیش خواستار پناهندگی در کشور سومی هستند. در آخرین اعتراضات زنان و کودکان نیز حضور داشتند که به گفته یکی از معترضین پلیس شماری از پناهجویان را به شمول یک زن بازداشت کرده است. پناهجویان افغان در اندونزیا بر اساس قوانین آن کشور حق کار یا پذیرش به عنوان پناهنده را ندارند. در سالهای گذشته شماری از این پناهجویان در اعتراض به این بی‌سرنوشتی دست به خودکشی زدند. از یک پناهجوی افغان که یک از معترضین در اندونزیا است بیشتر در مورد این اعتراضات و وضعیت مهاجران افغان در این کشور پرسیدم.
اعتراضات در واقع از سال 2021 شروع شد تا امروز را به شکل متواتر ادامه داشته. البته تظاهرات بسیار فراگیر بوده در هر شهر اندونزی به شکل منظم و هنوز ادامه پیدا کرده و خاص اساسی پناهندگان و پناهجویان که در اندونزی گیر ماندن در واقع از پل مجدد هست که با گذشت 7 سال الی 12 سال باید سرنوشت پناهندگان و پناهجویان مشخص شوند و پرونده هایشان رسیدگی صورت بگیرد. و خاصی اساسی پناهندگان و پناهجویان پذیرش در کشورهای سیومی است، کشورهای پناهنده پذیر، کشورهایی که کنوانسیونی که مربوط به پناهندگان و پناهجویان می شود یا کنوانسیون 1951 را امضا کردند و سوسی کردن، بنابراین خاصی اساسی پناهندگان و پناهجویان پذیرش در آن کشورها می باشد. اساسا خود پناهندگان و پناهجویان نمیتونند که مستقیم به کشورهای سومی یا کشورهای پناهنده پذیر درخواست پناهندگی بدهند و این کار از طریق کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان امکان پذیر است که پناهندگان و پناهجویان در اندونزی آمدند، اینا در قدم اول به سازمان UNHCR یا به دفتر UNHCR مراجعه کردند، در اینجا ثبت شدند در دفتر از اینا و این مسئولیت و وظیفه UNHCR است که پرونده های مهاجرین را به کشورهای سومی بفرستند به خاطر اسکان مجدد. در واقع UNHCR در این خصوص بسیار کمکاری زیاد داشته، متاسفانه سالهای زیاد است که پرونده ها در پیش از اینا قید هستند و اینا خواهان رسیدگی به پرونده های مهاجرین نیستند و هر باری که ما سوال کردیم و اینا جواب واضح و روشن برای ما نداده و حتی گفته که اکثریت شما مورد پذیرش کشورهای سومی نیستند، در حالی که اینا تانوس پرونده ارسال نکرده به کشورهای سومی. متاسفانه شرایط پناهندگان و پناهجویان در این مدیه سبار است، به دلیل این که حداقلش طوری که ما قبلا ذکر کردم 7 سال 8 سال و حداکثرش بالای یک ده همیشه پناهندگان و پناهجویان، این هزارها انسان در اینجا به سرنوشت هستند بدون کار و فعالیت هستند، بدون تحصیل هستند، بدون اینکه بتونن خانوادهشون رو ببینن، سفر کنن، کار بکنن، تحصیل بکنن، متاسفانه در یک محدودیت بسیار خاصی قرار دارن. در واقع گفتم میتونیم که شرایط برای ما فضای یک حبس خانگی رو داره که هزارها انسان این همسالهای طولانی را در این حبسای خانگی نگهداری شدن و هیچ گونه توجهی در قسمت سرنوشت از این آینده از اینا تصمیم گرفتن نمیشه متاسفانه، که از این روز که وضعیت پناهندگان وخیم است، آسیب پذیر شدن. ما ناشی از این وضعیت تا هنوز 17 نفر را از دست دادیم. اینا کسایی بودن که با توجه به وضعیت رقتباری که در اینجا قرار داشتن دست به خودکشی زدن و زندگیشان را گرفتن، که نا همه ایشان از افغانستان بودن. دلیل خودکشی از اینا دیپریشن بودن، افسردگی بودن، ناامیدی بودن و نگه داشتن طولانی مدت در اندونزی بودن، که متاسفانه اینا از زندگی ناامید شدن دست به چنین کاری زدن. و از این گذشته اگر بیاییم روی وضعیت صحی صحبت کنیم، متاسفانه به لحاظ صحی، به لحاظ وضعیت روحی روانی هم پناهندگان و پناهجویان در وضعیت مناسب قرار ندارن.
بازی‌های تابستانی المپیک تا حدود 2 ماه دیگر در پاریس آغاز می‌شود. از 26 جولای تا 11 آگوست ورزشکاران در رشته‌های مختلف و متعدد در بخش المپیک و پارالمپیک با هم رقابت می‌کنند. تیم به نمایندگی و پرچم افغانستان به دلیل عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان در این مسابقات حضور ندارد، اما ملی پوشان افغانستان در قالب تیم پناهندگان در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند. تیم ورزشی پناهندگان کمیته بین المللی المپیک از 36 ورزشکار و 11 کشور تشکیل شده که در 12 رشته ورزشی با حریفان خود مسابقه می دهند. 5 ورزشکار به همراه مسئول این تیم از افغانستان هستند. طالبان نداشتن بودجه کافی را دلیل اصلی نگرفتن سهمیه در ورزشکاران داخل افغانستان عنوان کردند. فرزاد منصوری تکواندوکار افغان که مقیم در بریتانیا است، در رشته تکواندو سهمیه المپیک را به دست آورده که در تیم پناهندگان مسابقه می دهد. بیشتر از خود فرزاد بشنوید.
به قسمی که تمام مردم کشور ما در جریان بودن، ما در ماه مارچ در مسابقات سمی المپیک در کشور بلغاری اشتراک داشتم که خوشبختانه از جیتانستم مدال برنز کسب کنم و به تعقیبش به مسابقات کشور بلژیم رفتم که مسابقات کشور بلژیم هم خوشبختانه تانستم مدال نقره کسب کنم و به تعقیب از او کمیته ملی المپیک جهانی، کمیته بین المللی المپیک جهانی و فدراسیون جهانی تکواندو با اون دستاوردهایی که در سال 2024 داشتم و همچنان در سال 2022 و 2023 که تانسته بودم چندین مدال از مسابقات بین المللی کسب کنم، به من چانسی را دادن که تا در مسابقات المپیک ژاپن باشم و خوشبختانه دومین مسابقات المپیکم است که اشتراک میکنم و امیدوار هستم که بتونم یک نتیجه خوبه به شما و به مردم کشور خود کسب کنم. خب ما پیش از مسابقات سمی المپیک با فدراسیون تکواندو افغانستان در تماس شدم، با او به تماس شدم که خواستم من میخواهم به نام تیم ملی افغانستان در مسابقات سمی المپیک اشتراک کنم در قاره آسیا، اما فکر کنم که برنامه و پلانای خود و بازیکنان انتخاب کرده بودن قبلا و به من خاطر نتونستم که به نام پرچم تیم ملی کشور خود مسابقه کنم، به او خاطر مجبور شدم که به نام تیم پرچم پناهندگان مسابقه کنم. امیدوار هستم به المپیک بعدی 4 سال بعد بتونم به نام کشور خود مسابقه کنم، گرچه هرچند در مسابقات المپیک ژاپن خودم پرچمدار بودم به نام کشور خود مسابقه کردم، اما شما شرایط بهتر میدانیم که بعد از اینکه در سال 2021 دولت جمهوری سقوط کرد و همگی از کشور مجبور شدن به کشورهای دیگه سفر کنن، من هم یکی از اونا بودم و متاسفانه به کشور انگلستان آمدم و کشور خود ترک کردم و امیدوار هستم که در آینده نه چند دور بتونم دوباره به نام پرچم کشور خود مسابقه کنم. متاسفانه از افغانستان آنها هم در مسابقه سمی المپیک در قاره آسیا اشتراک کردن که متاسفانه نتونستن سمی مسابقات المپیک کسب کنن. فقط در تمام رشته ورزشی فکر کنم فعلا رشته آبازی و رشته دوش تا جایی که معلومات دارم در مسابقات المپیک از طریق کارت دعوت اشتراک میکنن و امیدوار هستم که تکواندو هم بتونه کارت دعوت بگیره و در مسابقات المپیک اشتراک کنه، اما فعلا تگواندو تا فعلا حضورش قطعی نشده به خاطر کواد سمی المپیک متاسفانه نتونستن مدال کسب کنن. برنامه‌ریزی مسابقات ما 6 هفته ترنینگ کمپ داریم، کمپ تمرینی در منچستر که تمام بعضی از کشورهای قدرتمند دعوت کردن، این فدراسیون تگواندو انگلیس 6 هفته آمادگی کامل خود به مسابقات المپیک میگیریم و مسابقات لوکسمبورگ اوپن در پیش رو دارم و مسابقات قهرمانی اروپا، دو مسابقه هست که پیش از المپیک برگزار میشه و 6 هفته ترنینگ کمپ داریم و بعد از 6 هفته انشاءالله که آمادگی ما کامل شد و بریم به آمادگی بسیار خوب به مسابقات المپیک.
هفته‌ای که گذشت مذاکرات میان اسرائیل و حماس پیشرفت چشمگیری داشت و حماس پیشنهادات اسرائیل مبنی بر آزادی گروگان‌ها را پذیرفت، اما به شرط خارج شدن سربازان اسرائیلی از فلسطین، آزادی مناطق اشغال شده در غزه و رهایی زندانیان فلسطینی در اسرائیل. شرایطی که از سوی نمایندگان اسرائیلی پذیرفته نشد و اردوی اسرائیل عملیات خود را در شهر رفح آغاز کرد. عملیاتی که پشتیبانی آمریکا را با خود ندارد و منجر به تلفات سنگین ملکی خواهد شد و سازمان ملل هم خواستار توقف این عملیات شده است. جمعیت رفح بعد از درگیری‌ها در خان یونس و شهر غزه به چیزی در حدود 1.5 میلیون نفر می‌رسد. جالب است بدانید که رفح در 30 کیلومتری شهر غزه در مرز با مصر قرار دارد و فقط 64 کیلومتر مربع مساحت دارد و مرز رفح تنها راهی بود که از طریق آن کمک‌های بشردوستانه برای فلسطینیان پناه برده به رفح می‌رسید. که حالا اردوی اسرائیل با گرفتن کنترل این دروازه مانع ورود کمک‌ها به غزه شده است و به هزاران فلسطینی که به این منطقه پناه برده‌اند دستور تخلیه داده است. اما مذاکرات چرا نتیجه نداد و اسرائیل در پی چیست؟
البته مذاکرات هنوز شکست نخورده، همچنان مذاکرات در قاهره ادامه داره، ولی این عملیات میتونه که مذاکرات رو با شکست روبرو کنه. گرچه به نظر میرسه اساسا هدف اسرائیل از این عملیات این هستش که در مذاکرات دست بالا رو پیدا بکنه، چون حماس شروطی داره و از جمله این شروط این هستش که ارتش اسرائیل از غزه خارج بشه یا حداقل این که از بخشی از غزه بیرون بره و آوارگانی که در جنوب غزه گرد آمدن اینها به مناطق شمالی بتونن بازگردن و اینها رو اسرائیل نمیتونه بپذیره. و چون در مذاکرات در همین در واقع روی این نقطه متمرکزه، به نظر میرسه که اسرائیل به این نتیجه رسیده که برای اینکه حماس رو وادار به پذیرش خواسته های خودش بکنه باید که دست به این عملیات بزنه، چون این عملیات در واقع در رفح جایی است که کار حماس در اونجا میتونه به پایان برسه. یعنی اگر ارتش اسرائیل این عملیات رو در رفح انجام بده، دیگه آخرین سنگر رو از حماس گرفته اگر رفح تسخیر بشه. و شاید نیت اسرائیل این باشه که حماس رو با یک بحران موجودیت روبرو کنه، با وضعیتی روبرو بکنه که ببینه اسرائیل مصممه که حتی به بهای به بار آمدن تلفات غیرنظامی بسیار بالا آخرین یگانهای حماس رو از میان ببره و در نتیجه راضی بشه به شروط اسرائیل. یعنی میشه در واقع عملیات رفح رو در چارچوب مذاکراتی که در قاهره جریان داره دید. خب این برای اسرائیل میتونه پیامدهای بلند مدت داشته باشه. به هر حال اسرائیل برتری نظامی داره و اگر بخواد میتونه که وارد رفح بشه و حالا هر مدت زمانی هم که طول بکشه عملیاتشو در اونجا ادامه بده و پایان برسانه و سرانجام به نقطه‌ای برسه که حماس یا تسلیم بشه یا اساساً توانش رو کاملا از دست بده و غزه کاملا به دست اسرائیل بیفته به شکل نظامی. ولی خب خطرات این هستش که اولا ممکنه که زمان زیادی طول بکشه. ما الان ببینیم که 7 ماه تقریبا این جنگ طول کشیده و هنوز بخش زیادی از نیروهای حماس یا اکثرشون همچنان هستند و دارن به مبارزه ادامه میدن و هر روزی که میگذره تلفات غیرنظامی بیشتر به بار میاد و این فاجعه بشری که در غزه شکل گرفته بزرگتر و بزرگتر میشه و این اذهان عمومی رو در سطح جهان علیه اسرائیل میشورانه و سرانجام ممکنه که در سیاست‌های دولت‌های غربی هم اثر بگذاره. اگر امروز اثر نگذاره در آینده این اتفاق میفته. این وضعیت رو میشه با جنگ ویتنام مقایسه کرد. در جنگ ویتنام هم مخالفتی که افکار عمومی و مردم عادی از نخبگان گرفته، یعنی منظور از مردم عادی افراد است که در مصدر اموری نیستند، مخالفت‌های عمومی با جنگ ویتنام سرانجام تغییر سیاست‌های آمریکا انجامید و حتی باعث انقلاب فرهنگی شد در آمریکا. این بحران غزه هم پتانسیل این رو داره، قابلیت این رو داره که در دراز مدت باعث تغییراتی در سیاست‌های دولت‌های غربی بشه. از سوی دیگر باعث میشه که جریان‌های رادیکال در اسرائیل، در سرزمین‌های فلسطینی، در پهنه خاورمیانه اینها تقویت بشن و موج تازه از رادیکالیسم در خاورمیانه رخ بده که چشم‌انداز دستیابی به صلح میان فلسطین و میان اسرائیلی‌ها و فلسطین رو تا آینده بسیار دورتری به عقب برانه.
اما آن طرف دنیا، در نیویورک آمریکا، فرش سبز موزیم متروپولیتن مجلل از ستارگان دنیای مد و هنر بود که با لباس‌های پر زرق و برق چشم‌ها را به خود خیره می‌کردند. مراسم متگالا هر ساله به منظور جمع‌آوری کمک برای موزیم متروپولیتن در نیویورک برگزار می‌شود. از مهمانان امسال خواسته شده بود تا قوای تخیل خود را به کار گیرند و با لباس الهام گرفته از تم باغ زمان در این خیریه سالانه شرکت کنند. بیشتر ستاره های حاضر در مراسم با لباس های پوشیده از گل، شاخه و برگ روی فرش سبز پا در این ضیافت گذاشتند. برخی نیز لباس الهام گرفته از زمان و تاریخ به تن کرده بودند. در مورد مراسم باشکوه متگالا و زرق و برق لباس های مهمانان در این مراسم از دیزاینری که مقیم در لندن است، سومی، بیشتر پرسیدم.
متگالا سال 1920 شروع شده بود که دو خواران بود که میخواستن که لباس های دیزاین های خوب مقبول حفاظت بکنن، که چرا که میخواستن که در تیتر و در استیج استعمال بکنن. وقتی که کلکشنشون زیادتر شد، میخواستن که در یک جای آمن و یک جای باشه که این کالاها را حفاظت بکنن. بعد از او فکر میکنم سال 1993 بود که تانستن که در میوزیمی متروپولیتن میوزیم آف آرت بانند در نیویورک، ولی باید است بود که سال تقریبا $2 میلیون باید است بتن در میوزیم که متوجه کالاها و ای لباس های زیبا باشن. بعد از یادم افکار آمدن که چه رقم ای پول جمع بکنن. سالی با از امون وقت شروع کردن که سالی یک دفعه اولی هفته از می، از ماه می میتونستن یک محفل میگرفتن، یک جشن میگرفتن که همه افرادی مشهور، همه هنرمندار، همه گیار دعوت میکنن، یک جای میاین، غذا میخورن و دونیشن میتن که اینا کلی پیسا و کلی پولها برای حفاظت کالاها و لباسهای دیزاین میشه میتن. او مای گاد، بهترین کالا را کسی پوشیده بود که یک نفری است که اول دفعه است در گالا رفته. کلگی ایران ماندن که ای از کجا آمد، کی از سلبریتی است، از کی است، هیچ کس نمیفهمد. نامش، اسمش مونا پتیل است، یک اندین امریکن انترپرنور است. کالایش، دیزاینی کالایش که پوشیده بود بسیار زیاد مقبول بود، بسیار زیاد دیگر رقم، بسیار زیاد دیفرنت بود، چرا که شاپرک ها داشت که شور میخورد و او فکر میکنم بسیار، یعنی کتی ای تیم بسیار 100% مچ میکرد، چرا که تیم بود دوباره، دوباره آغاز شدن، دوباره بیدار شدن فشن بود و شاپرکان و بیدار شدن را رپرزنت میکنه. فکر میکنم کسایی که کالای خوبش نپوشیده بودن ای سال یا دیزاینایشان اوقدر فوق‌العاده نبود، کیم کارداشیان، which was a surprise، چرا که همیشه زیاد متوجه کالایشان می باشند، ولی ای سال فکر میکنم اوقدر زیبا نبود و اوقدر در تیم مچ نمی کرد.
و اینجا در آخر این برنامه از شما دعوت میکنم بیننده ستارگان با لباسهای خلاق شاد روی فرش سبز موزیم متروپولیتن باشید و من هم از شما خداحافظی میکنم. تا هفته بعد، وقت بخیر.